الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. امروز درس ما إن شاء الله بعنوان تكريم آدم و ابتلاء فرشتگان و إبليس آغاز می شود، و إن شاء الله تا آيات های 39 جریان دارد. اما امروز ما انشاءالله آیات های از نمبر 30 تا نمبر 34 زیر بحث و زیر تفسیر و ترجمه قرار می دهیم. آیات نمبر 30، الله متعال می فرماید: و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة هنگامك پروردگارت بفرشتگان گفت إني جاعل في الأرض خليفة من در زمین جانشین می آفرینم یا جانشین را تخلیق می کنم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. فرشتگان گفتند: آیا در زمین کسی را به وجود می آوری یا می آفرینی که فساد می کنند و خونها می ریزانند؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما تو را به پاکی یاد می کنیم و با ستایش و تقدیس تو می پردازیم. قال اینی اعلم ما لا تعلمون. فرشتگان گفتن من قال اینی اعلم ما لا تعلمون. الله متعال گفت من حقایق را می دانم که شما نمی دانید. ترجمه آیت نمبر 31، الله متعال می فرماید: و علم آدم الاسماء كلها. الله متعال فرمود با آدم نامهای اشیاء خواص و اسرار همه چیز را آموخت. و علم آدم الاسماء كلها، خداوند با آدم نام اشیاء و خواص اسرار همه چیز را آموخت. ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و پیش کرد و فرمود: انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، اگر راست میگویید از اسامی یا نام اینها به من خبر دهید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قالوا سبحانك، فرشتگان گفتند تو پاک و منزهی. لا علم لنا الا ما علمتنا، ما جز آنچه به ما آموختی چیزی نمیدانی. اینک انت العلیم الحکیم، تو دانا و با حکمت هستی. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. فرمود ای آدم، آنها را از نامها، خواص و اسرار این پدیده ها آگاه کن، از این موجودات آگاه بکن. قلنا فلما انبأهم بأسمائهم هنگامی که آدم فرشتگان را از خواص و رموز و اسرار اشیاء آگاه کرد قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض الله متعال فرمود به شما نگفتم که من راز آسمان ها و زمین را میدانم و از آنچه شما آشکار میکنید یا پنهان میدارید نیز آگاهم و این ترجمه و عالم ما تبدون و ما کنتم تکتمون من آگاه هستم از راز آسمان ها و زمین و از آنچه شما آشکار میکنید ظاهر میکنید یا پنهان میدارید نیز آگاهم از خاطر در آیت 34 فرمود الله متعال و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم و هنگام که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید یا سجده ببرید فسجدوا الا ابلیس همه گی سجده بردن جز ابلیس که سرباز زد ابا و استکبر و تکبر ورزید و کان من الکافرین و پس او از جمله یا از زمره کافران شد. این چند آیاتی از آیات سوره بقره از آیات نمبر 30 الى نمبر 34 ترجمه آیات ها را من در خدمت شما پیش کردم. الله متعال در آیات اولی فرمود و اذ قال ربک للملائکه هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی می آفرینم و جانشین را پیدا می کنم خلیفه یعنی نسل جدید را به وجود می آورم که جانشین یک دیگر می شود آفریننده و یا پدید آورنده نسل که جانشین یک دیگر گردیده و با آبادانی زمین می پردازد خلیفه به معنی جانشین و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه ما در زمین آفریننده هستم خلیفه جانشینی را خلیفه جانشین خلیفه او را گفته میشد که یکی جانشین دیگری میگردد قومی که نسل بعد از نسل دیگر در روی زمین جانشین یکدیگر میشود قومی میرود قوم دیگری میآید قوم دیگری میره و قوم دیگری میآید و این سلسله تا روز قیامت جاری است زمانی که روز رستاخیز فرا میرسد و قیامت قائم میشود همه انسان ها و همه زنده جان ها از روی زمین ختم میشوند با در اون وقت است که خلافت و جانشینی و قائم مقامی همه از بین می رود و خلیفه به معنی جانشین در آیه 165 سوره انعام نیز ذکر شده و این مفهوم را از این آیت نیز دانسته می شود فرمود و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات و او کسی است که شما را در زمین جانشین یک دیگر قرار داد و بعضی از شما را بر برخی دیگر به درجات برتری داد تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض حتی انبیا و رسولان هم از هم دیگر در درجات تفاوت دارند در درجات فرقی دارند از خاطر تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این تفاوت در درجات انبیا و رسولان است و در درجات متبعین و پیروان انبیا و رسولان نیز درجات و تفاوت در درجات وجود دارد و هو الذی جعلکم خلائف الارض و الله متعال ذاتی هست و کسی است که شما را در زمین جانشین یکدیگر قرار داد و رفع بعضکم فوق بعض درجات و برخی شما را بر برخی برخی دیگر یا بعد شما را بر بعد دیگر به درجات برتری داد. و در آیت دیگری الله متعال می فرماید و یجعلکم خلفاء الارض. الله ذاتی است یا او کسی است یا سوال میکند کیست که شما را جانشینان این زمین قرار میدهد؟ سوال استفهام به شکل استفهام از معنی کسی جز الله متعال وجودی ندارد که ما را جانشینان در زمین قرار بدهد که یک قومی برود و قوم دیگری بیاید و نسل ختم شود نسل دیگری بیاید. و ای و ذاتی که میبرد و میارد یکی را قایم مقام و جانشین دیگری قرار میدهد، او ذات الله پاک الله متعال است. درباره این آیت کریمه میخوام تفسیر مختصری بکنم تا بدانیم که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. الله متعال گفت که من در زمین جانشینی را پیدا میکنم یا می آفرینم برای ملائکه فرشته ها. در این آیت دلیل است که فرشتگان قبلا موجود بودند. برای فرشته ها الله متعال گفت که من در زمین جانشینی را می آفرینم یا پیدا میکنم. جانشین، درباره جانشین، یه جانشین کیست؟ الله متعال جانشین را پیدا میکند که آدم جانشین کیست؟ درباره تفسیر این آیت آرا و نظر مفسرین مختلف است. برخی از مفسرین لفظ خلیفه را به معنای جانشین خدا ترجمه کردند و این ترجمه اصلا اساس و دلیلی ندارد و نه از کدام یکی از مفسرین سلف صالح از تابعین و یا از صحابه نقل شده که خلیفه به معنای آدم جانشین الله متعال باشد. این تفسیر هیچ از یک فرد یا از هیچ یکی از سلف ثابت نیست و نه دلیلی وجود دارد و نه اصل و اساسی دارد، بلکه مبنا و مدار این تفسیر یا اساس این تفسیر ای بر روایات اسرائیلی استوار است و منافی و مخالف توحید خالص پروردگار متعال است که ما بگوییم آدم خلیفه یعنی جانشین پروردگار متعال. این مخالف و معارض و منافی توحید خالص است. برخی دیگری از مفسرین این لفظ خلیفه را به معنای جانشین جن جنیات تفسیر نمودند که گویا قبل از انسان در زمین جن زندگی داشته باشد و اونا را الله متعال از بین برده یا اونا را یک طرف کرده و جانشین جن آدم را پیدا کرده. و این تفسیر هم اساسی ندارد بلکه بر اساس روایت اسرائیلی استوار می باشد. اساس و بنیاد این تفسیر بر روایت های اسرائیلی نهاده شده. روایت های اسرائیلی مطلبم یا منظورم از این حرف روایاتی که از طریق یهود نصارا نقل شده و در تورات موجود است برابر است که در تورات محرف باشد یا اینکه متداول در زبان اهل کتاب یهود نصارا باشد که در اسلام نقل شده بعض مردم ها اون روایات را از اسرائیلی از یهود نصارا یا از تورات انجیل به طرف دین اسلام نقل کرده. این را گفته می شود روایات اسرائیلی. درباره روایات اسرائیلی اندک توضیح می دهم. باید بدانیم روایت اسرائیلی اگر با دین مقدس اسلام یا با قرآن و سنت موافقت داشته باشد حرجی ندارد. ما او را قبول داریم به حیثیتی که نبی ما محمد رسول الله به ما آورد، نه به خاطری که از تورات انجیل به ما نکشید. اگر با دین یعنی با کتاب و سنت سازگار نیست یا موافقت ندارد یا خاموش است یعنی ساکت است، نه مخالفت نه موافقت. در صورتی که موافقت یا مخالفت نداشته باشد هم حرجی نیست، لیکن فایده هم ندارد. اگر مخالف باشد و مردود است به هیچ وجه قابل قبول نیست. و یه تفسیری که بعد مفسرین کردن یه درست نیست، بلکه تفسیر صحیح من برایتان پیش کردم. آدم الله متعال آدم علیه السلام را جانشین آفرید که در زمین به حیث رهنما و رهبر و نسل آدم از یک جانشین یک دیگر می شود. یک قومی میرود قومی دیگری، نسلی میرود نسل دیگری، پای مقام آن میشود. پس این تفسیر بهترین است بجای این که بگوییم آدم علیه السلام جانشین الله متعال است. گویا که الله کارهای خود محول به آدم نموده یا به آدم سپرده. حال آدم میتواند که امور زمین کنترل بکند. نه خیر، چنین نیست، بلکه یه در نسل آدم جانشینی و قایم مقامی جاری می باشد. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها. هنگامی که الله متعال با فرشتگان گفت که ما آدم را می آفرینیم، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، فرشتگان گفتند آیا در زمین کسی را خلق میکنی یا می آفرینی که با گناه و معاصیشان زمین را به تباهی و فساد میکشاند و در زمین فساد میکند؟ هدف فرشتگان در اینجا اعتراض بر افعال خداوندی نبود و نه هدفشان اعتراض یا حسد بر بنی آدم بود. یعنی غرض فرشتگان و هدفشان اعتراض و تخلیق پروردگار آدم را هم نبود و نه هدفشان حسد بر بنی آدم بود، بلکه هدف فرشتگان از این سوال این بود که اونها از پروردگار متعال پرسیدند از حکمت ایجاد آدم که تو آدم را خلق میکنی، حکمت تخلیق یا حکمت پیدایش آدم چیست؟ فرشتگان چون که به اساس سرشت یا به اساس فطرت تخلیقیشان درک نمودن که انسان به انگیزه های فطری و سرشتی در زمین فساد و تباهی برپا میکنه، از این خاطر گفتن که تجعل فیها من یفسد فیها. لهذا اعتراض یا سوالی نیست که اینها با بنی آدم حسد کرده باشن که چم ما موجود هستیم با وجود بنی آدم چی ضرورت است، یا اونا گفته باشن که ما موجود هستیم پس اینا چرا پیدا میکنی، اعتراض بر بالای الله کرده باشن. هرگز چنین نیست، بلکه درست نیست، بلکه فرشتگان با فطرت روحانی خود یا با فطرت سرشتی خود تخلیقی خود این را درک کردن که این انسان وقتی که در زمین پیدا می شود بنابر فطرت انسانی و بشری شد تباهی می کند یا زمین را به تباهی می کشاند و دران فساد میکنند. فرشتگان کوشش نمودند تا حکمت برتری انسان را در ارتباط جانشینی بدانند و آن چیست. و برتری انسان بر فرشتگان چیست که الله متعال فرشتگان را در زمین جانشین یکدیگر مقرر نمی کند، و انسانی را پیدا میکند در زمین زندگی میکند تو و جانشین یک دیگر یا خلیفه یک دیگر میباشد. اینا پرسان کردن در ارتباط جانشینی بدانن آن چیست یا حکمت آن چیست. لیکن سوالی پیدا می شود، فرشتگان از کجا دریافتن یا دانستن که انسان در زمین فساد و تباهی برپا می کند؟ در جواب ما پیشتر گفتم، بازم می گویم، خداوند آنها را، فرشتگان را از تمام خواص و کارهای انسان آگاه ساخته بود که انسان با این اوصاف است چنین کارهایی را انجام می دهد و در فطرتشان شهوت است و در فطرتشان رغبت است و در فطرتشان اوصاف مختلف موجود است. وقتی که فرشتگان با تمام اوصاف بنی آدم و خواص و اسرار و کارهای بنی آدم اینها معلومات حاصل کردن، از این خاطر اینها سوال کردن که در زمین اینها فساد میکنن و زمین را به تباهی میکشن. و اینجا تنها به ذکر بخشی از داستانی که به اصل هدف اشاره دارد اکتفا میکند و تمام وقایع و حوادث تفصیلا بیان نمیکند. دوم اعتراض شنیه بود که اونا گفتن که اتجعلو فیها من یفسدو فیها، اینا در زمین تباهی میکنند. و دوم گفتن که ویست فکر دیما، و در زمین اینا خونریزی میکنند. ما امروز میبینیم شروع شد از ابنای آدم، از پسران آدم که عبارت از حابل و قابل است. قابل حابل میکشند و کشتن و فساد و فتنه و جنگ و جدل در فطرت انسانی موجود بود. از این خاطر گفت که ویست فکر دیما، خونریزی میکنند. شروع شد از اولاد آدم تا امروز. خونریزی بخشی از فساد است. فساد عام، قتل و خونریزی خاص است. و ایرا خونریزی را مستقل یا سفک دیما را به طور خصوص ذکر کرد، در حالی که جزی از فساد است، به خاطر تاکید است و به خاطر اهمیت و شدت قباحت خونریزی. خونریزی و قتل یک عمل نهایت شنیع و یک عمل نهایت قبیح و نادرست است. از خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم در حدیث می فرماید لهدم الكعبتی لقتل المؤمنی اشد عند الله من هدم الكعبه. قتل یک مسلمان در نزد پروردگار سختر از تخریب کعبه بیت الله. کسی خانه خدا را تخریب بکند آنقدر گناهگار نیست یا و مثابه اون شخص گناهگار نیست که یک مسلمان را قتل نکنه. یک مسلمان را قتل نکنه. لقتل المؤمنی اشد عند الله من هدم الكعبه. قتل مسلمان در نزد پروردگار سختتر از تخریب کعبه است، تخریب بیت الله. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، اینا فرشتگان دو اعتراض کردن و دو خوبی خدا بیان کردن. گفتن که نحن نسبحه بحمدک، ما در حالی که با حمد و ستایش با پاکی تو میپردازیم، ما مصروف بیان حمد و بیان ستایش تو هستیم. و نقدس لک، ما خود را برای رضای تو از آلودگی های اعمال و اخلاق زشت پاک بداریم به خاطر رضای تو. اینا گفتن که تخلیق آدم باید صورت نگیرد. چهار چیز ذکر کردن. یکی آدم، اولاد آدم فساد میکنن در زمین، بنی آدم خون ریزی میکنن. در مقابل از این ما تسبیح و ستایش و حمد و ثنایی تو را بیان میکنن و مصروف پاکی خود هستیم به خاطر رضای تو از آلودگی ها و از کثافت اعمال. الله متعال گفت که اینی عالم و ما لا تعلمون. گفت که الله متعال فرمود من در مورد این جانشین یا در مورد این جانشین حقایقی را میدانم که شما نمیدانید. در مورد یا در ارتباط این خلیفه حقایقی را من میدانم شما نمیدانید. آفرینش این جانشین یا پیدایش این جانشین حکمتهای بزرگی دارد و شما عدید حکمتها به خبر هستید. یکی از جمله حکمتهای پیدایش آدم یا بنی آدم، چون از نسل این انسان بزرگ که عبارت از آدم علیه السلام است، از نسل این آدم پیامبران، صدیقان، شهدا، صالحان به وجود آمد یا پیدا خواهند شد. دوم از جمله حکمت‌های پیدایش آدم علیه السلام عبارت از عبودیت و بندگی خداوند به وجود این نوع مخلوق انجام گرفت. همه مصروف عبادت هستند که بدون آفریدن چنین جانشینی انجام نمیگرفت. امروز اگر ما بنابر حساب بگویم 1.6 میلیارد مسلمانی که در روی زمین موجود است، اونا همه مصروف عبادت پروردگار هستند. و این حکمت بزرگی است که الله متعال جانشینی را پیدا کرد که اولادهای جانشین در روز قیامت در عبادت پروردگار متعال مصروف است. و این حکمت دومی که فرشته ها از این حکمت به خبر بودند. سوم حکمت است که آزمایش این نسل، آزمایش این نسل یعنی نسل فرشته ها هویدا و آشکار گردید که دوست خدا از دشمن خدا و حزب الله از حزب شیطان مشخص میگردد یا از هم امتیاز میشود که یه دشمن خداست و یه دشمن، یه دوست خداست و یه دشمن خدا، یه اصحاب الیمین است حزب الله است در گروه الله است خدا پرستان و یه حزب شیطان است یه دشمنان خدا است خدا ناترس ها است. از این حکمت هم فرشته ها به خبر بودن. الله متعال گفت که درباره از این عالم و مالت عالم درباره آفرینش این جانشین چیزها و حکمت هایی را من میدانم که شما نمیدانید. و این حکمت هایی که فرشتگان از این به خبر بودن، الله متعال این حکمت ها را در پیدایش این جانشین بزرگ نهفته بود و نهاده بود. خواهران و برادران گرامی و بیننده های محترم، آیت نمبر 31 دری الله متعال فرمود و علم آدم الاسماء کلها. وقتی که از آیت اولی فارغ شد که درباره حکمت پیدایش آدم و جواب از سوال فرشته ها بود و در این آیت الله متعال امور دیگری را ذکر میکند و میفرماید و علم آدم الاسماء کلها. الله متعال نام همه اشیا را با آدم آموخت. یه تمام چیز است. منظور از تعلیم در اینجا تعلیم تلقینی نیست. یعنی تعلیم نیست که ما تعلیم بدیم کسی یاد میگیرد یا او با ما تعلیم میدهد ما یاد میگیریم زبانی یا اینکه کتابتی یا درسی. این تعلیم مقصود نیست. این تعلیم تلقینی گفته میشه. بلکه در اینجا مراد از تعلیم پروردگار برای آدم جنبه تکوینی دارد و جنبه سرشتی دارد، فطری دارد. یعنی الله متعال در سرشت و در فطرت آدم، در پیدایش آدم این چیزها را نهاده بود. یعنی خداوند این آگاهی را در فطرت و در سرشت آدم قرار داده بود که باید این چیزها را همه گره بداند خود با خود. این در فطرت آدم موجود بود. و دوم است که چون انسان به حیث بشر به چیزهای مورد ضرورت خود که در زمین موجود است نیاز فطری دارد. انسان می خورد، می نوشد، ضرورت سفر دارد و غیره. و این چیزهایی که مورد ضرورت انسان است و انسان بنابر انسانیت یا بشریت یا تخلیقی بشری خود یا به اساس فطرت خود به این نیاز دارد، می تواند خواص آنها را درک بکند که مثل سیب است، شیرین است یا کیله است، یا اینکه مثلا چیزهای شیرین باب یا ترش است. اینا خواص این اشیاء را می داند یا یه مفید است یا غیر مفید است، چی خواصی از خود دارد، در او در این چیز رطوبت است یا خشکی است. خواصی چیزها را انسان می داند بنابر فطرت و بنابر استعمال. اما فرشتگان فطرتاً به اشیای روی زمین که موجود است نیازی ندارند، بخاطر اونها معصوم هستند. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اونا نافرمانی پروردگار نمی کنند و هر حکمی که از طرف پروردگار با آنها سپرده می شود اونها انجام می دهند. زمانی که اونها شهوتی ندارن، نه شهوت خوردنوش و نه شهوت بشری، پس اونها فطرتاً نمیتوانن خواص و اسرار اشیای موجوده بر روی زمین را درک بکنن. یه چی خوبی دارد و چی خرابی دارد، چی جانب ایجابی دارد و چی جانب سلبی دارد، چه فوایدی دارد و چه نقصاناتی دارد. مثل که ما میبینیم شیرینی باب به شکر نقصان دارد یا ترشی به فشار نقصان دارد و امثالی هستید. اما فرشتگان از این چیز بخبر هستند. یه تعلیمی که آدم الله متعال با آدم تعلیم داده، علم آدم الاسماء کلها، این تعلیم همانند استعداد فطری که عبارت از حرف زدن و تکلم است، خداوند در نهاد انسان اول خصوصا یعنی آدم علیه السلام قرار داد و از آن به تعلیم یاد کرد و چیزی را که در فطرت او گذاشته بود از او به تعلیم یاد کرد. مثل که در آیت کریمه الله متعال فرماید در سوره رحمان آیت پنجم، خلق الانسان علمه البیان. الله متعال انسان را پیدا کرد، علمه البیان، بیان را در فطرت از او نیز پیدا کرد. این است که برای از او بیان را تعلیم داد، قسمی که ما حسن بیان یاد میگیریم. نه، در فطرت از او اما بیان را در فطرت آدم گذاشت و از این تعبیر که به تعلیم و علمه البیان. و در اینجا معلم آدم الاسماء كلها در فطرت آدم، در فطرت آدم علیه السلام همه نام این اشیا را گذاشت. نام همه این اشیا در فطرت آدم علیه السلام موجود است. بنابر فطرت بشری خود این را درک کرد. درک کرد. چون فرشتگان این با این باور بودن که آنها بهتر از آن جانشینی است که خداوند در زمین تخلیق میکند یا پیدا میکند. خود را برتر از این جانشینی که متوقع بود یا توقع بود که پیدا شود. از این انسان یا از آدم خود را برتر میدانست. بنابراین خداوند خواست با این پیدایش آدم علیه السلام فرشتگان را امتحان بکنند و با این امتحان شایستگی آدم را برای جانشینی در زمین نشان بدهد که آدم برای جانشینی شایسته‌تر از فرشتگان است. شایسته‌تر از فرشتگان است. از این خاطر الله متعال برای فرشتگان فرمود، برای فرشتگان فرمود وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. سپس این چیزها را به فرشتگان پیش کرد که شما خبر بدین. فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. برای فرشتگان گفت اگر راست میگویید و خود را برای امر جانشینی از انسان ها یا از انسان از آدم شایسته تر و برتر میبینید، اسامی این چیزها را و خواص و اسرار این چیزها را برایم بگویید و من خبر بدید. لیکن اونا نتوانستن خبر بدهن. از خاطر الله متعال ثابت ساخت که آدم شایسته تر و برتر و بهتر در جانشینی از فرشتگان است. آیت نمبر 32 الله متعال می فرماید قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. زمانی که آدم الله متعال با آدم با فرشتگان گفت و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. وقتی که فرشتگان عاجز ماندند نتانستن که جواب بگویند قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتگان گفتند تو پاک هستی و تو را پاک میدانیم و اعتراضی نداریم و با دستور تو مخالفت نمیوردیم. ما چیزی جز آنچه به ما آموختهی نمیدانیم. لا علم لنا الا ما علمتنا. جز چیزی را که به ما آموختی غیر از ما چیزی را نمیدانیم. لا علم لنا. مقصود این جمله لا علم لنا از این جمله اقرار و اعتراف با عاجز بودن فرشتگان است. فرشتگان عاجزی خود با عاجزی خود اقرار و اعتراف نمودن و گفتن ما توانایی جانشینی را در زمین و استعداد اشغال با امور مادی را نداریم و معرفت و معترف هستیم و اقرار داریم که آدم موجودی است شایسته‌تر از ما در امور یا در معامله جانشینی یا در ارتباط جانشینی. انك انت العلیم الحکیم. اینا گفتن که لا علم لنا. ما در این باره علم نداریم. در این مورد میخوام مختصر برای تم بگویم لا علم لنا. ما فرشتگان گفتن که در این مورد علمی نداریم. فرشتگان غیب را نمی دانند. اینها غیب دان نیستند. غیبت تنها الله متعالی است که علام الغیوب است. تنها الله متعالی است که علیم بذات صدور است. تنها الله متعالی که انت العلیم الحکیم است. فرشتگان عاجز ماندن و گفتن که ما نمیدانیم. و پیامبران همگی اقرار و اعتراف کردن که ما غیب نمیدانیم. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. روزی که الله متعال تمام انبیا و رسولان را جمع میکند و از اونا پرسان میکند که متبعین و پیروان شما در برابر دعوت شما چه موقفی داشتن؟ آیا اونها لبیک گفتن یا خیر؟ همه ای گفتن که لا علم لنا الا ما علمتنا، ما درباره غیب هیچ علمی نداریم. که امتهای ما در برابر دعوت ما لبیک گفتن یا نه ما نمیدانیم. اما امروز چطور؟ امروز طبقه های مختلف و گروه های مختلفی در دنیا وجود دارد به جامعه اسلامی یا با گفت اردوها لباده اسلامی دارد، چادر اسلامی دارد، لباس اسلامی، ریش اسلامی، کلاه اسلامی، قیافه اسلامی، چشمک اسلامی یعنی عینت اسلامی، همه چیز اسلامی، ولی عقیده غیر اسلام. عجیب است. نگم پیغمبر غیبدان است. پیغمبران همه بالاتفاق اقرار دارن که ما غیب نمیدانیم. ولی اینا میگن که نه، پیغمبران غیب میدانن و پیغمبر ما علیه السلام غیبدان هست. پیغمبر علیه السلام میگه قل لا اقول لكم انی اعلم الغیب. پیغمبر علیه السلام میگوید برای پیغمبر علیه السلام الله متعال میگوید که قل، بگو لا اقول لكم انی اعلم الغیب، بگو که ما لا اقول، ما این حرف نمیدانیم که ما غیب میدانیم. پیامبر علیه السلام در آیات دیگری میفرماید الله متعال در باره پیامبر ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء. اگر من غیب را میدانستم خیر کثیر، ما خیر زیاد جمع میکردم. و ما مسنی السوء، و برای ما هیچ تکلیف و اذیت یا مصیبتی نمیرسید. ما در حالی که میبینیم در حدیث که در خانه پیامبر علیه السلام سه بار مهتاب ظاهر میشد، مهتاب اول، دوم، سوم، ولی در خانهشان یک بار هم آتش در نمیگرفت به خاطر پختن چیزی، نه گوشت و نه سبزیجات و نه دیگر چیز، اصلا چیزی نبود. و درباره مصیبت هایی که به پیامبر رسیده خود پیامبر علیه السلام در حدیث میگوید لقد اوذیت فی الله ما لم یود احد من الانبیاء قبل، من را در راه الله چنین اذیتی دادن یا چنین اذیتی به من رسید در راه الله، هیچ نبی را پیش از من چنین اذیت یا مصیبتی نرسید. پیغمبر میگوید که ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء، برای ما تکلیف نمیرسید. ما میبینیم در احد چهره مبارک زخمی میشود، دندان مبارک شهید میشود، حمزه کاکایشان شهید میشود، ولی مردم ها میگن که غیب میداند. بعضی ها میگن که فالبینا غیب میداند، بعضی ها میگن که پیرا غیب میداند، بعضی ها میگن که جادوگرا غیب میداند. و کسی که اعتراف بکند و اعتقاد یا باوری داشته باشد که فالبین غیب میداند یا پیر غیب میداند یا مرید غیب میداند یا بزرگ غیب میداند یا فرشته غیب میداند یا پیامبر غیب میداند یا کسی ولی و غیره غیب میداند، این در ایمان خود باید تجدید نظر بکنه. در فتوای احناف نوشته است، فتوای قاضی خان، در اونجا میبیاد که من قال ان ارواح المشایخ حاضرتون تکفر، من قال ان ارواح المشایخ حاضرتون تکفر. ما بعض وقت نیم که ارواح حاضر بشود به ارواح تو قسم فلان فلان. در فتوای احناف میگوید که اگر شخص اعتقاد داشته باشد که ارواح بزرگان فوت شده در بعد شبها خصوصا در شبهای پنجشنبه یعنی شب جمعه حاضر میشود، تکفر، میگه که چنین اعتقاد باعث کفر است، یک کافر میشود. باز میگوید که رجلا تزوج امراه بغیر شهود فقال اني جعلت الله ورسوله شاهدا فقد كفر. یک نفر اگر نکاح ازدواج میکنند میگه که ما شاهد نداریم در ازدواج، فقط شاهد ما الله و رسولش است، الله شاهد است، لیکن رسولش شاهد میکنند میگه که فقط کفری کافر شده. یک اعتقاد باطل است برادران و خواهران گرامی، بسیار یک اعتقاد خراب. در قرآن کریم 72 آیات درباره نفی علم غیب که علم غیب و غیر از الله کسی نمیداند. من در اینجا موقعیش نیست، انشاءالله در این وارد در مابعد تفصیل میکنم. اینک انت العلیم الحکیم، تو دانا و با حکمت است و هر کاری تو ناشی از علم به پایان و حکمت فراگیری تو و ما هیچ اعتراضی با آن نداریم. این قول کیست؟ قول فرشته هاست. اینک انت العلیم الحکیم، این نه برای تاکید است، انت و ضمیر فصل برای تاکید است، العلیم و الحکیم الفلام برای تاکید است. با این قدر تاکیدات فرشته ثابت میکند که تو دانا و با حکمت است، غیر از تو کسی دانایی نیست. آیت نمبر 33 الله متعال می فرماید، در آیت نمبر 33 حال یا آدم و انبیهم بی اسمائی، فرمود ای آدم آنها را یعنی فرشتگان را از نام و خواص و اسرار این موجودات یا پدیده ها آگاه کن. فلما انبعهم بی اسمائیم، وقتی که آدم برای فرشتگان نام و خواص و اسرار اشیا را تعلیم داد، هنگامی که آدم فرشتگان را از تمام این چیزها خبردار ساخت، فضیلت آدم و حکمت خداوند متعال در جانشینی او در جانشینی آدم برای آنها روشن گردید که حقیقتاً آدم شایسته‌تر و برتر از ما است و مستحق جانشینی هم او است، ما نیست. خواهران و برادران و بیننده های عزیز، قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. خداوند فرمود و شما نگفتم که من از راز آسمان ها و زمین خبر دارم یا راز آسمان ها و زمین را میدانم و از آنچه شما آشکار میکنید یا پنهان میدارید از آن هم آگاه هستم. هدف این آیه کریمه بیان علم محیط و علم فراگیر خداوند است که هیچ چیزی از علم او پوشیده و پنهان نیست، هر چیزی را می داند. ما تسقط من ورقت الا یعلموها ولا حبت فی ظلمات ولا حبت فی ظلمات. می گوید که الله متعال یک برگ درخت که از درخت می افتد او را هم می داند چه وقت افتیده و چند دانه افتیده او را هم می داند. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض است. هیچ چیزی از علم محیط و فراگیر پروردگار متعال پنهان یا پوشیده نمیماند، هر چیز را الله متعال میداند. چونکہ علم شد مکامل است و علم بندگان علم ناقص است. از خاطر سوره بنی اسرائیل شما می خوانید، در اونجا یهودی ها از پیامبر علیه السلام سوال کردن و یسالونک عن الروح، در ارتباط روح از تو سوال میکنن، یعنی روح چیست؟ الله متعال برای پیامبر گفت که قل روح من امر ربی، قل بگو ای پیامبر روح از یا حکم پروردگاری ما هست، از مخلوق پروردگاری ما هست. ولی انسان با علمی که دارد، حتی انبیا با علمی که دارند، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم که عالم الناس در زمانه خود، ولی علم انبیا هم از ادراک حقیقت روح قاصر است، از ادراک حقیقت روح یا حقایقی که در روح است از قاصر است. قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. علمی که در نزد شما است در باره معرفت روح علم قاصر است، نمیتونید حقایق روح را درک بکنید. در اینجا هم همچنین است، هیچ چیزی از علم محیط و فراگیر پروردگار پنهان و پوشیده نیست. الله متعال میداند، والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله میداند و شما نمیدانید، نه انس میداند نه جن میداند، نه ملک مقرب میداند نه نبی مرسل میداند، نه ولی میداند نه دیگر، هیچ کس نمیداند. بعض مردم ها اعتقاد دارن که ولی ها میداند. آیت اخیری این درس ما آیت نمبر 34 است، و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، و هنگامی که به فرشتگان گفتیم در برابر آدم سجده ببرید، سجده کنید برای آدم، مراد سجده بزرگ داشت و خضوع است، یعنی عاجزی، نه سجده عبادت و پرستش. در این باره توجه خاصتان در ارتباط سجده می خواهم. ما امروز هر کس را می بینیم سر خود خم می کنیم، قبر را می بینیم، کدام زیارت را می بینیم، کدام شخص را می بینیم، هر چیزی را که ما در ذهن خود بزرگ تصور می کنیم سر خود را در اونجا خم می کنیم. این در عربی به معنی انحنا گفته می شود، سرخم کردن. و این نوعی از انواع سجده است. سجده در لغت عرب به معنی فروتنی و نهایت عاجزی را گفته می شود، و در اصطلاح شریعت عبارت از گذاشتن پیشانی بر زمین است، این را سجده گفته می شود. سجده برادران و خواهران محترم، سجده بر دو بخش یا بر دو قسم است، سجده عبادت و سجده احترام و تعظیم. سجده عبادت نهادن پیشانی در زمین، سجده احترام و تعظیم سرخم کردن در نزد کسی. اینجوری پس در اینجا ما میبینیم که یکی شریعت محمد علیه السلام و یکی شریعت قبل از محمد علیه السلام بود، قبل از اسلام. سجده به عنوان عبادت برای مخلوق در هیچ دین و آیین آسمانی مجاز نبود، در هیچ دین و قانون و آیین یا دستور آسمانی مجاز یا جایز نبود. دلیل اینکه توحید در عبادت، مبارزه علیه شرک، سرخط دعوت تمام پیامبران و کتابهای آسمانی است. گفتم که توحید در عبادت و مبارزه علیه شرک سرخط یا خط مشی دعوت تمام پیامبران و سرخط تمام کتابهای آسمانی است که باید توحید در عبادت باشد. تنها عبادت مقصود نیست، بلکه توحید در عبادت. ما همیشه در باره از این زیاده توجه میکنیم یا زیاده تاکید میکنم، با خاطری که ما در این مرض مهلک گرفتار هستیم، یعنی بسیاری از مردمای مؤمن و مسلمان ما در این بیماری مهلک و در این سرطان مهلک گرفتار هستند. انبیا آمد به خاطر اثبات توحید در عبادت و ختمش هر نبی و هر رسول توحید در عبادت و صرف و عنوان اصلی کتاب های آسمانی به شمول قرآن کریم یا موضوع اصلی تمام کتاب های آسمانی به شمول قرآن کریم توحید در عبادت است. از خاطر الله متعال می فرماید در سوره آل عمران آیت نمبر 80 ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا و شما را الله متعال فرمان نمی دهد حکم نمی کند که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید ارباب. آیا پس از آن که سر به فرمان خدا نهاده اید باز شما را به کفر دستور می دهد؟ یک مرتبه شما سر خدا در نزد پروردگار نهادید و توحید کامل در قلب شما جا بجا شد باز شما را به طرف کفر دستور می دهد؟ کلا و هاشا، هرگز نه، هرگز چنین نیست. هیچ وقت الله چنین حکم نمی دهد. سجده فرشتگان برای آدم وقت گفت که و قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، برای آدم سجده بود چی مطلبی داره؟ سجده فرشتگان برای آدم و سجده یعقوب و پسرانش برای یوسف علیه السلام در مصر سجده احترام و تعظیم بود و این قبل از اسلام سجده تعظیم و احترام بود که آنها به امر خدای متعال انجام دادن. اما اسلام عزیز وقتی که آمد سجده را به هر عنوانی که باشد که به عنوان عبادت نهادن پیشانی در زمین و چه غیریان به شکل احترام و تعظیم از غیر خدا نفی کرد که جایز نیست به غیر الله و این حق مخصوص خدا میداند میباشد. دلیل حدیث صحیح در از پیامبر علیه السلام است و دلیل انشاءالله ختم میکنم درس. لو کنت آمرن ان یسجد احد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر سجده یک شخص برای شخص دیگر جایز می بود یا ما برای سجده شخصی به شخص دیگر امر می دادیم، از همه اولتر برای خانم ها حکم می دادیم که برای شوهرهایشان سجده بکنند، ولی سجده چون که جایز نیست لذا سجده خانم ها برای شوهرهایشان هم جایز نیست، برای همسرانشان جایز نیست. فسجد و الا ابلیس، فرشته هم سجده کردن سجده احترام و تعظیم، مگر ابلیس که سرباز زد و تکبر ورزید. ابلیس معنی پدر شیطان ها، ریشه و ستون اصلی شیاطین ابلیس است، پدر اصلی شیطان ابلیس است. شیطان جمع شیاطین جمع شیطان، شیطان گفته نشد به هر نافرمان و متمرد و سرکش یا فرد متمرد یا گروه متمرد، عالم جنها و عالم جنها نیز اطلاق می شود و به این اساس انسان های نافرمان و طغیانگر و سرکش را نیز شیطان گفته می شود چون که عمل او عمل شیطانی است. ابلیس از جمله فرشتگان نیست. بعضی مردم ها فکر میکنن که ابلیس از جمله فرشتگان بود بعدا جدا شد، هرگز چنین نیست، بلکه از نمره جنیا بود ابلیس. خداوند بزرگ می فرماید اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی. در سوره بنی اسرائیل یاد بکن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، پس همه جز ابلیس سجده کردند. مگر ابلیس از گروه جن بود و از فرمان پروردگار یا از فرمان پروردگارش سر پیچید یا انکار کرد ایباور. و در اینجا در سوره رحمان نیز الله متعال در آیت نمبر 15 می فرماید و خلق الجان من مارج من نار، جنیات الله متعال از شعله از آتش پیدا کرد. ماده اصلیشان آتش است، اما ماده اصلی انسان ها خاک است و ماده اصلی فرشتگان نور است. از خاطر ابلیس پدر شیطان و پدر جن ها، و جن ها از شعله از آتش، پس ابلیس هم از شعله آتش است و پدر جنیات است و اصلا با فرشته ها یا با فرشتگان هیچ ارتباطی ندارد. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.